بلکه یه اتفاقی براش افتاده.
نه حاج خان نه، اگه اتفاقی میافتاد تلفن میزد.
عجب، دلم شور افتاد. یعنی کجاست؟
چه حاج کنه والا، شما که پدرش هستین باید ازش بپرسین.
باش که خداوند یه جو عقل به این جوانا میده.
راستش من هنوزم به دل خودم بد نیوردم. من به علی آقا کمال اطمینان دارم، اما لا اله الا الله چی بگم؟ آخه روح نمیشه که بعضی
هرچی هست بگه داج آقا، ما که با هم دیگه رو در واسی نداریم. با
چشم، ملاحظه بفرمین حاج خان، این دفتر و دستک حجره ما تماشاش بکنیم.
بله.
علی آقا تا تونسته جنس نسیه فروخته.
نسیه؟
بله.
خب به کیا نسیه داده؟
فقط به یه نفر، اونم به یه زن.
یه زن؟
آره، خودش میگه، خودش میگه یارو دماغش چاقه، میاره میده، اما من که چشمم آب نمیخوره.
یعنی چی؟ آخه چرا باید این کارو بکنه؟
نمیدونم والا. خب دیگه حاج خون، جوونیه و هزار چماخم.
من همین امشب باش صحبت میکنم، فردا صبح علت طولو میام خدمت تیم و خبرش رو بده.
حاج خون، حاج خون، خوش ندارم ناراحتش بکنی ها، یه جوری حرف بزن که همچین خودتون که وارد این چی
میخواه. آره میدونم، میدونم چجوری سر صحبتو باش.
آها.
خب فعلا خداحافظ شما.
خیلی پیش خوش اومدی حاج خان، مشرف فرمودیم، قربون قدم شما.
پسر یه جاهل چه کارایی میکن؟ آخه چی کار داری میکنی پسر؟
سرکار
چیه؟
دستم به دومنه، یه کاری بکن آخه.
چیه؟
یه مش قمارباز امان ما رو بریدن، هر روز میان رو سقف بازار میشینن، داد و قال را میندازن، کتک کاری میکنن، خود اصلا مزاحمن دیگه سرکار.
ببینم از بله. کدوم را پلا بالا میرن؟ این یکی؟
اوناش، اوناش، همون راست روتونه.
آره خیلی الان حسابشون رو میرسن.
این از همه تون میبره.
آره منم. خوشت میاد نگه
یا تو اون پس میده یا به زور ازت میگیره.
بابا سر چجوری میگیره؟
آهای لاش خورا باشو هستم.
آهاش پاتونه باسته، پاتونه باسته، بچه بزنی به چک، بزنی به چک،
باسته بیرم. بابا با خوشم باشه، الان سفیدم کردی پسر، سرافرازم کردی.
آقا جون من اومده بودم که
خفه شو. یالا بیفت جلو، باید کار دارم.
دومین بخش از سریال نمایشی گرب رو شنیدید. بیدرنگ میریم به سراغ کارشناسان برنامه تا در بخش تحلیلی اندکی بیشتر ما رو با این نمایش آشنا بکنن. سلام عرض میکنم، خسته نباشید و خوش آمدید.
با عرض سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز برنامه رویکرد، من رضا آشفته هستم در خدمت شما.
به نام خدا، پویان ترک زبان هستم در خدمت شما.
مسئله سبک به نظر من یکی از مباحث مهم در ادبیات و هنر هست. ما وقتی میخوایم یه اثر هنری، یه اثر ادبی رو به بهترین نحو تحلیل کنیم یا بشناسیم یا به قول معروف کاربرد شکافی بکنیم، من فکر میکنم از منظر سبک خیلی از مسائل بر ما آشکارتر میشه که ما در اون گام اول ببینیم که این در چه شیوهی یا به چه شیوهی پردازش شده. چون سبک ها بسیاری از مفاهیم رو یا بسیاری از اهداف رو بر ما روشن‌تر میکنن. هر اثر هنری، هر اثر ادبی در دوره‌های مختلف سبک‌های مختلف رو مد نظر داشته و در دوره معاصر هم، حالا معاصر که میگم تقریبا شکو از قرن 19 20 و الان 21 هست، تقریبا اینا رو شامل میشه و مکاتب ادبی یا مکاتب هنری تقریبا، حالا سیر دقیق ترش رو در اروپا و سیر جهشش ترش رو در کشورهای دیگر داشته، به خاطر اینکه کشورهای دیگر مثل کشورهای آسیایی یا کشور ما ایران متاثر از این ادبیات و هنر معاصر اروپا یا غرب بودن. این دیگه بالاخره خاناخا این تأثیر وجود داشته یا این تبعیت یا پیروی وجود داشته و ما هم یا به ناچار یا از خود خواسته برای این سبک رفتیم که از الگوهای غربی ولی متمایز به معنای این که اون سبک رو مال خودمون کردیم، یعنی در شرایط اجتماعی خودمون تعریف و اجراش کردیم، حالا چه در نقاشی، چه در ادبیات نوشتاری، چه در فیلم و تئاتر. این اثر گورک هم به نظر میرسه که توی مکتب رالیزم تعریف بشه به معنای واقع‌گرایی یا توهمی از واقعیت. بالاخره ناتورالیزم دقیق‌تر نسبت به واقعیت ذی‌نفوذ‌تر هست در تلخی‌های واقعیت، ولی رالیزم سعی میکنه که به واقعیت نزدیک بشه یا توهمی از یک واقعیت رو منعکس بکنه. قصه گورک هم یه قصه واقعی هست دیگه، یا حداقل یه چیزی هست که وقتی بخونیمش یا ببینیمش یا بشنویمش میگیم که خب این مثلا در فلانجا هم بوده، این داستان بوده، ما به ازای واقعی داشته که پدری یا مادری یا پدر و مادری فرزندشون رو سر راه گذاشتن، حالا به دلایل مشکلات اقتصادی یا مشکلات شرعی یا هر مشکل دیگری که پیش روشون بوده، این بچه رو از خودشون کندن، دور کردن، تردش کردن و این بچه رو واگذار کردن به اجتماع. قصه های بسیار هم در این مورد نوشته شده، یعنی اولین قصه نیست که آقای پرویز خطیبی دارن می نویسن، پیش از او یا بعد از او هم دیگرانی به گناه های مختلف این رو نوشتن، مثلا بچه مردم جلال رحمت هم یکی از داستان های معروف تو این زمینه هست، یا بعدها توی سینما مثلا خشت آینه ابراهیم گلستان رو داریم، دو تا فیلم داریم از بهرام بیضایی، یکیش فکر میکنم فیلم کلاغ باشه و یکی هم شاید وقت دیگر که باز هم راجع به همین مسئله هست، همین بچه هایی که سر راه گذاشته میشن یا بالاخره از پدر و مادر اصلی خودشون دور میشن، یا جدیدن هم فیلم ساخته شده، همین پارسال هم من تو جشنواره فجر فیلم دیدم، الان اسمش در خاطرم نیست ولی راجع به این مسئله هم جشنواره پارسال یه فیلم دیدیم. بنابراین این مسئله چون در جامعه وجود دارد پس میتونه یه سوژه باشه برای این که تبدیل به یه اثر هنری هم بشه، به خصوص در دوره‌ای که یتیمخانه ها یا پرورشگاه ها کمتر بوده، احتمالاً تعداد این بچه های سرراهی هم میتونه بیشتر باشه، چون الان دیگه رسما میتونن بچه رو به پرورشگاه تحویل بدن، حتی خودمون پدر یا مادر میتونه بچه رو تحویل بده یا اگر اونها نباشن دیگران میتونن این کار رو بکنن. یه مقدار درد سر که توی این قصه داریم شاید کمتر شده باشه، ولی خب این بچه ها متاسفانه نه تنها در جامعه ایران که در تمام جوامع وجود دارن، بچه هایی که اینجوری ناخواسته یا خودخواسته میان و بعد بی پدر و مادر باید بزرگ بشن و جامعه بایستی سرپرستی مسئولیت اینها رو عهده‌دار بشه. این یک واقعیت تلخ اجتماعی هست دیگه، و کسی که مثلا چنین سوژه ای رو مد نظر قرار میده خب این میتونه تبدیل به یه مسئله بارز اجتماعی یا یک واقعیت تلخ اجتماعی بشه. قدیمتر از اینها هم، یعنی این نویسنده ها هم، نویسنده های دیگر هم به این مسئله، به این نوکودکان پرداختن، مثلا چارلز دیکنز که یکی از اصلی ترین یا یکی از بنیانگذاران مکتب رالیزم در ادبیات هست، ایشون هم روزنامه نگار بودن و پاورقی می نوشتن در لندن، داستان های مثل اولیویر تویست رو نوشتن یا آرزوهای بزرگ نوشتن که راجع به همین بچه های بی سرپرست بوده. یعنی این سوژه دامنه‌داری هست. حالا این دامنه‌دار حتی در افسانه ها هم وجود داره. سیندرلا یکی از همین مثال ها هست که توی افسانه ها هست. داستان های زیادی داریم توی افسانه ها هم که این بچه هایی که یا پدر مادرشون از دست دادن یا با نامادری یا ناپدری دارن بزرگ میشن و اکثرا هم تو این داستان ها اینا به جای خوبی میرسن، چون نفکر میکنم که نویسنده ها با دلرحمی و دلسوزی و اون مسئولیت و تعهد اجتماعی دارن به جامعه سفارش میکنن که این بچه ها باید سر و سامون بگیرن، برای اینکه اینها اگر پدر یا مادر ندارن ولی خودشون به عنوان انسان میتونن آینده داشته باشن. اکثرا داستان ها مثبت راجع به اینها، خوشبختانه اکثر این چیزهایی که ما میخونیم مثبت هست، با وجودی که سختی ها و شرایط سختی رو اینها دارن تجربه میکنن، به قول معروف تحت شکنجه هستن، تحت شکنجه به معنای اون آزار اذیتی که از بد سرپرستی میبینن، مثل کوزتی که در بینوایان در اون مهمانخانه‌ای که به سر میبرد و مادر دور هست، خب شرایطش سخته تا جان والجان به دادش میرسه و او رو به قول معروف دیگه میبره در پرقو مینشونه و آینده خوبی رو براش تعریف میکنه. آینده خوب و آینده درخشانی که اینها متصور هستن، توصیه است که این اتفاق بیفته، که واقعا به لحاظ مذهبی هم و به لحاظ دینی هم تأکیدات بسیاری شده که از یتیم ها سرپرستی بشه، از این کسایی که پدر و مادر حقیقیشون رو حالا به هر دلیلی از دست دادن یا ترک شدن، اینها این بار مسئولیت به عهده اون آدم هایی هست که میتونن پدرانه و میتونن مادرانه اینها رو تحت پوشش قرار بدن و با ناز و نوازش های خودشون و با عواطف مثبت خودشون اینها رو سرپرستی کنن و برای اینها آینده خوبی رو متصور بشن و به قول معروف جای خالی اون پدر و مادر رو پر بکنن، برای اینکه در نظرگاه های مذهبی هم یک ثواب عظیمی برای این کار تصور شده. یعنی اینجور نیست که بی پاسخ بمونه. و خود انسان هم خارج از این تعریف های مذهبی، بالاخره تو وقتی که یه گربه رو سرپرستی میکنی، یه توده سگ رو سرپرستی میکنی، خودت یه حس مثبتی پیدا میکنی، یه انرژی مثبتی به تو القا میشه و این قابل تصور هست. حالا یک انسان که به هر تقدیر دیگه وچه تمایزش نسبت به اون گربه و سگ این هست که انسان هست، بالاخره بایستی برتری هایی داشته باشد نسبت به حیوان. حالا عقل و نطقش که نیست، ببینید چون روحش هم روح بارزتریه. انسان به معنای حقیقیش رو داریم عرض میکنیم، نه انسانی که پر از چفاول و گناه و اینا هست، انسان به معنای حقیقیش رو داریم میگم. وقتی تو به این محبت بکنی، مهر ببرزی، بالاخره یه چیزه فراتر وارد بدنت میشه، اون الغایری مضاعف میشه، اون انرژی مثبت مضاعف شه. این یه واقعیت تلخیه که وجود داره و تبدیل میشه به یک مسئولیت اجتماعی و نویسنده داره این مسئولیت اجتماعی رو به جامعهش گوشزد میکنه. توی داستان گرک هم وقتی این بچه رو تو اون آشغالونی میبینن، خب میترسن که اینو سگ بیاد پاره پارش کنه. این بچه رو حتی لباس نداره، توی چادر شب قدیمی و پارو پولو پیچوندنش و اون آقای میرزا که از کاسفا هست عبای خودش رو میده. یعنی اولین اتفاق این هست که اینها پدرانه یا انسانی دارن این مسئولیت رو انجام میدن و برای اون بچه جایگاه نرم و خشکی رو تعریف میکنن که سرما رو حداقل سیاه و کبود نکنه. بعد میبینن گشنش دنبال شیر میگردن، شیر گاو میگردن که بهش غذا بدم. خب تو این یکی دو قسمت اونجا متوجه شدیم که این بچه بالاخره پدر مادری نداره، یا اگرم داره گم و گور شدن و نمیتونن پیداش کنن. اون سرپاسبان میگه که اینو ببریم توی محله دیگه بذاریم، بذار پاسبانهای دیگه دنبالش بگردن. میخواد مسئولیت از سر خودش رو واقع کنه و اون شخصیت اصلی قصه ما که پلیسی هست که مهربون هست، اونو میبره میده به مادرش میگه که مسئولیت این با تو، این بچه رو باید نگه داریم چون دیگه پدر مادرش رو پیدا نکردیم. خب تا اینجا ما متوجه میشیم که خب این مسئولیتی که تصور شدنی هست اجرا میشه. بالاخره یه خانواده قبول زحمت میکنن، خانواده که خودشون بچه ندارن این بچه رو قبول میکنن و سرپرستش رو عهده‌دار میشن و دقیقا این عادت اتفاق میفته دیگه. مثل هر پدر مادری که یک بچه رو در خوش میکنن بعد از مدتی بهش مهر ورزیدن دیگه بهش عادت میکنن و الان دیگه دور شدن او یا مرگ او میتونه اونها رو متلاشی بکنه. و در این یکی دو قسمت هم متوجه شدیم که این بچه در یک سالگی تب شدیدی داره و اینها دقیقا مثل یک پدر مادر حقیقی دارن زار میزنن و خدای خودشون ملتمسانه میخوان که این بچه سالم بمونه، این بچه نمیره، این بچه حیده و دعا میکنن که این مال خودشون بمونه. و این یک پدر واقعی یا این یک مادر واقعی نسبت به بچه سوالشون دارن ابراز میکنن. همه اینها تجربی هست که ما به ازا داره، مثل یک واقعیتی که من و شما هم تجربه کردیم، مثل من و شما که دور و نزدیک دیدیم همچین بچه هایی تو زلزله یا توی سیل پدر مادر خوشون از دست دادن یا تو جنگ پدر مادر خوشون از دست دادن، ولی مسئولیتش بر عهده حالا نزدیکان بوده یا حتی آدم های غریبه که مسئولیت اینها رو عهده داشتن و مثل بچه خودشون حتی بهتر از بچه خودشون این بچه ها رو بزرگ کردن. بنابراین آقای پرویز خطیبی با اون نظرگاه انتقادی که گفتین، نظرگاه انتقادی که گفتین توی طنزاش داره، حالا این نظرگاه انتقادی رو میاد در یک مسئله اجتماعی، این بچه های بی سرپرست، این بچه های ترس شده اجتماعی داره این نظرگاه رو بست میده، یه قصه رئالیستی خلق میکنه. و حالا اون نوعهای دیگر هم اشاره کردیم که وجود داره، این هم در نوع خودش میتونه همچنان شنونده یا خواننده داشته باشه. چرا؟ چون این مسئله همچنان توی جامعه وجود داره. این بچه ها که مشکلی ندارن، که مشکل جای دیگه است، اون پدر یا مادر هست یا اون اجتماع هست که بحران ایجاد کرده، مشکل معیشتی ایجاد کرده و حالا این بند خدا اینکه متولد شده رو دست جامعه یا رو دست پدر مادرشون موندن، یا اون مسائلی که مربوط به طبیعت هست، سیل و زلزله که خب پدر مادری از بین میرن و بچه میمونه، خب این بچه کارش کنه، خب این بچه نیاز به سرپرست داره. و از این منظر این سوژه ای هست که قابل تکراره و باید همیشه به جامعه گوشزد بشه که این نوع بچه ها نیازمند حمایت هست.
همونطور که شما فرمودید ما تقسیم بندی های متفاوتی رو میتونیم در خصوص آثار ادبی و آثار هنری داشته باشیم. همه این تقسیم بندی ها، چه تقسیم بندی هایی که در سبک آثار ادبی میکنیم، چه تقسیم بندی هایی که در ژانر آثار ادبی میکنیم، در واقع کمکی هست و ابزاری هست دست ما برای فهمیدن آثار ادبی، برای رسیدن به مفهوم آثار ادبی از طریق فرمشون. ما در آثار ادبی و آثار هنری یک فرم داریم و یک محتوا داریم و سعی میکنیم با تقسیم بندی هایی که میکنیم به محتوای یک اثر برسیم از طریق فرمش. فکر کنم متفق القول هستیم و شما موافق هستید که سبک این اثر رئالیسم هستش و زیر سبکش هم در واقع رئالیسم اجتماعیه، چون ما چند مدل رئالیسم داریم. اگر موافق هستید برای اینکه بدونیم مثلا رئالیسم چی هست و ما در کجای تاریخ ادبیات به رئالیسم میرسیم، من یه مختصری راجع به خود رئالیسم توضیح بدم و یه تاریخچه خیلی کوتاهی در مورد رئالیسم صحبت بکنم. خب رئالیسم همونطور که در کلام مشخص است، کلمه ریل میاد در زبان انگلیسی به معنای واقعیت و این کلمه ریشه لاتین داره، از ریالیسم میاد در زبان لاتین و اون هم از کلمه رس میاد به معنای چیز یا شی یا واقعیت مشتق شده و انتظار شده از یک شی، که در مقابل کلمه آیدیالیست قرار میگیره در زبان لاتین به معنای تصویر یا صورت ذهنی. در سبک رئالیسم ما مشخصات خیلی واضحی داریم که اگر در یک اثر هنری مشاهده بکنیم میفهمیم که این اثر یک اثر رئالیستی هستش. البته جلوتر خواهم گفت معمولا آثار هنری یک سبک ندارن، یک ترکیبی از سبک‌های مختلفن. خیلی کم اثر هنری پیدا میشه که دقیقاً بشه گفت این اثر رمانتیکه، این اثر نوکلاسیکه یا این اثر رئالیست هستش. ما در رئالیسم واقع‌گرایی رو داریم، یعنی تمرکزمون بر زندگی عادی و روزمره است، همون اتفاقایی که برای هر کسی ممکنه بیفته برای شخصیت‌های یک درام رئال هم اتفاق می‌افته. معمولاً شخصیت‌ها از طبقات عادی جامعه هستند، معمولاً آدمایی هستن که تو زندگی عادی ما باشون برخورد می‌کنیم، دغدغه‌هاشون دغدغه‌های عادی هست که همه ماها داریم، مثل فقر، مثل نابرابری، خانواده، عشق، شکست، پیروزی، موفقیت، فساد، همون چیزایی که به قولی ما تو اتوبوس و تاکسی و مترو راجبش صحبت میکنیم. دغدغه های کاراکتر های رئالیسم هم همین دغدغه ها هستش. هرچقدر رومانتیسیزم و سبک رومانتیک بر دل و بر احساس استوار هستش، برعکس رئالیسم بر چشم و بر مشاهده استواره. یعنی نویسندگان رئالیسم، حتی رئالیسم‌های متقدم، یه رقابتی داشتن تو توضیح دادن جزئیات. یعنی یک دوربین فیلمبرداری، یعنی یک مستندساز سعی می‌کردن همون چیزی رو که می‌بینن لحظه به لحظه توصیف کنن و نگارش بکنن. معمولاً شخصیت‌ها در داستان‌های رئال شخصیت‌های خاکستری هستن، یعنی نه خیلی اخلاقی‌ان، نه خیلی بی‌اخلاقن، نه خیلی مثبتن، نه خیلی منفی‌ان، مثل انسان‌هایی که ما هستیم و در روزمره باشون برخورد می‌کنیم. اغلب داستان‌های رئالیستی در فرم داستان‌های خطی‌اند، یعنی پیرنگ یک رابطه علی معلولی خیلی مشخصی داره، مثل وقایعی که تو زندگی روزمره برای ما اتفاق می‌افته. ما اگر زنجیره اتفاقات روزمره‌مون رو بگیریم، کاملاً رابطه علی معلولی برش حاکم هستش و در داستان‌های رئالیستی هم طبیعتاً به همین شکل هستش. معمولاً رئالیسم سعی در بی‌طرفی داره. البته گونه‌های مختلف رئالیسم در برخورد با واقعیت برداشت‌های مختلف خودشون رو دارن، ولی خب ادعای رئالیست‌ها بر این هستش که ما بی‌طرف هستیم و سعی می‌کنیم آینه تمام نمای اون اتفاقی باشیم که در اجتماع داره می‌افته. از نظر تاریخچه و برای اینکه بدونیم رئالیسم در کجای تاریخ ادبیات قرار می‌گیره، رئالیسم یک سبک ادبی هستش، سبک هنری هستش که تقریباً در میانه قرن 19 ظهور پیدا کرده، 1840-50 به بعد. پیش از اون ما دو سبک شاخص ادبی داریم، سبک رمانتیسیسم رو داریم و نئوکلاسیک رو. اگر بخوایم یه مختصری از عقب به جلو بیایم و برسیم به رئالیسم، در سبک نئوکلاسیک در قرن 17 تا قرن 18 اتفاق افتاده، در واقع با ظهور فلاسفه روشنگر و ظهور فلاسفه عقلگرایی مثل دکارت، مثل کانت، مثل هگل و کشف‌های باستانشناسی که در اون دوران اتفاق افتاده، کشف شهر پومپئی و توجه جامعه اروپایی به هنر یونانی، فرهنگ یونانی، نمایشنامه‌های یونانی، انگار در قرن 17 و 18 یک بازگشتی اتفاق میفته به سبک کلاسیک و اون رو اصطلاحاً نئوکلاسیسیسم بهش میگیم. در زبان معمولا خیلی رسمی هستش، خیلی قواعد ژانری رو دقیق رعایت میکنه، مثل نمایشنامه های یونانی خیلی ژانرها رو جدی میگیرن، معمولا موضوعاتش اخلاقیه. در این سبک اگر بخوایم مثالی بزنیم، مثلا مولیر رو داریم، نمایشنامه نویس شناخته شده ای که ما در ایران خیلی خوب میشناسیمش. نمایشنامه تارتوف رو داریم، در این سبک خیلی شناخته شده است، اون جدالی که میان اخلاق والای اشرافی و ریاکاری مذهبی که در انتهای قرون وسطا دیگه تقریبا خودشو نشون داده بود، اون جدال گاهن شیرینه بین تارتوف و اورگون. و الکساندر پوپ، شاعر معروف انگلیسی رو داریم که گزینگوییاش خیلی امروزه تو شبکه‌های اجتماعی هم من حتی گاهی وقتا از گزینگوییاش می‌بینم. اواخر قرن 18 تا میانه قرن 19 ما ظهور رمانتیسیسم داریم. سبک‌های ادبی یه حالت واکنشی دارن، معمولا یک افراطی در یک سبکی اتفاق میفته و سبک بعدی که میاد شروع میکنه اون افراط رو جبران کردن. هرچقدر ما در نئوکلاسیسیسم قواعد سخت ژانری داریم، هرچقدر به موضوعات خیلی جدی میپردازه، خیلی اسطوره‌ای هستش، وقتی وارد رمانتیسیسم میشیم نقش احساس برجسته میشه، یعنی ظهور احساس و ظهور احساسات فردی رو در ادبیات داریم. خیلی قهرمانگرایی ها فردی میشه، موضوعات دیگه خیلی احساسی و فردی میشه. ما در این دوران ویکتور هوگو رو داریم، نویسنده شناخته شده در ایران، با بینوایان، اون عشق خیالی و زیبایی که کازیمودو داره به اسمیرالدا. ما در ادبیات آمریکا ادگار آلن پو رو داریم با شعر زیبای کلاغ، اون سوگواره لئونور، اون تکرار ترجیمند نورمور نورمور. در آلمان سنت خیلی قوی داره رومانتیسیزم، شیلر رو داریم، گوته رو داریم، داستان فاست رو داریم که به خاطر عشق آتشین خودش حتی روحش هم به شیطان میفروشه، و در انگلستان خب البته سنت ضعیف‌تر ولی خب به هر حال سنتی داره، خانواده شلی رو داریم، مری شلی و پرسی شلی رو داریم. در نهایت در برابر این غلیان احساسات و طغیان احساساتی که در ادبیات رمانتیک داره، در میانه قرن 19 ظهور ادبیات رئال رو داریم. ادبیات رئالیسم ظهور پیدا میکنه با واقع‌گرایی، با مراجعه به انسانهای عادی. ما در این دوران، یعنی در میانه قرن 19، پیدایش شهرهای بزرگ رو داریم. تقریبا اروپا دیگه داره صنعتی میشه. این صنعتی شدن و این هجوم نیروی کار و تجمع نیروی کار در شهرها و تجمع زیاد انسانها باعث میشه که آدمهای مختلف از طبقات مختلف الان زبان پیدا بکنن و شروع کنن داستانهای خودشون رو روایت کردن، همون جوری که اتفاق میفته. در نتیجه سبک رئالیسم در بدو پیدایش خودش خیلی طبقاتیه، خیلی در واقع توجه میکنه به طبقات فرودست جامعه، به آدمایی که زبانی تا حالا برای حرف زدن و برای گفتن نداشتن. هرچقدر رومانتیسیزم در قصرها و کاخها و اشراف اتفاق میفته، رئالیسم در بین آدمای عادی و شناخته شده جامعه، طبقات پایین جامعه اتفاق میفته. البته رئالیسم جزء سبکایی هستش که تا حالا با ما اومده، یعنی حضور داره، سالانه حجم بسیار زیادی از ادبیات، نمایش، فیلم تو سبک رئالیسم ساخته میشه و به پرده نمایش در میاد یا به پشت ویترین کتاب فروشی ها میاد. رئالیسم متقدم، رئالیسم قرن 19 خیلی طبقاتی بود، خیلی اجتماعی بود. با از بین رفتن هژمونی چپ و کم رنگ شدن ایده‌های چپ، رئالیسم از حالت طبقاتی خارج شده، خیلی فردی تر شده. قهرمانای داستان‌های رئال الان ما بیشتر از اینکه چالش‌های اقتصادی طبقاتی داشته باشن، چالش‌های اخلاقی دارن، چالش‌های فردی دارن. اما به هر حال خود سبک همچنان برقرار هستش و همچنان ما مراجعه به انسان‌های عادی رو داریم و مراجعه به زندگی مردم عادی رو داریم. در فرانسه و انگلستان چون نخستین کشورهایی بودن که در اروپا صنعتی شدن و شهرهای بزرگ به وجود اومد، ما سنت خیلی قوی رئالیستی داریم. تو فرانسه آناتول فرانس رو داریم با داستان خدایان تشنند. هر کس میخواد انقلاب کبیر فرانسه رو خوب بشناسه، فکر میکنم این کتابو حتما باید بخونه. فلوبر رو داریم، مادام بواری، بالزاک رو داریم که نویسنده شناخته شده است با مجموعه کمدی انسانی، اوژنی گرانده، بابا گوریو، اینا داستانهایی هستش که شناخت عمیقی از جامعه فرانسه به ما میده. در انگلستان قول ادبیات همونطور که اشاره کردید، جناب چارلز دیکنز رو داریم، الیور تویست، آرزوهای بزرگ، جورج الیوت رو داریم، جورج اورول رو داریم با پابرهنه‌های پاریس و لندن که یه آینه تمام نمایی از زندگی طبقات پایین دست جامعه رو پیش چشم ما میذاره. و در سینما و تئاتر که خب فراوان کار رایز رو داریم، کن لوچ رو داریم که در ایران خیلی شناخته شده استش، فیلم زیبای قوش، فیلم زیبای بلوط پیر که فکر کنم آخرین کار استاد باشه. و در ایران هم به همین ترتیب، در ایران هم همونطور که در برنامه گذشته خدمتتون عرض کردم، با ظهور ادبیات مدرن در ایران معمولاً با رئالیسم بوده، یعنی داستان‌های رئالیستی اولین داستان‌های ادبیات مدرن بودن که ترجمه شدن و به نگاه خواننده ایرانی رسیدن. ما احمد محمود رو داریم، محمود دولت‌آبادی رو داریم با داستان کلیدر و اون مراجعه به زندگی اجتماعی مردمان خراسان و ارتباطشون با موضوع خانها و قدرت. غلام حسین ساعدی رو داریم با داستان آشغالدونی، دایره مینا از روش ساخته شده. و جدیدتر که میان فیلم سینمای مهرجویی، سینمای فرهادی، سینمای روستایی، اینا همه سینمای رئالیستی هستن که در معرض دید مخاطب و نقد منتقد قرار میگیرن. من یه آفتی رو در نقد رئالیسم اجتماعی میشناسم که اگر موافق هستید این رو با شنونده‌های برنامه مطرح بکنم. ببینید، رئالیسم اجتماعی خب مراجعه هستش به طبقات فرودست جامعه، مراجعه هستش به طبقات عادی جامعه. همیشه این آفت وجود داره، این خطر وجود داره که نویسنده رئال وارد جهانی بشه که شناختی ازش نداره. یک نویسنده‌ای که از یه طبقه متوسط، یه آدم متوسط بورژوا هستش، وقتی میخواد وارد جهان هنر بشه، اگر بخواد در مورد کارتون خوابا بنویسه، چون تجربه زیسته این رو نداره، بنابراین نمیتونه داستان خوبی رو خلق بکنه. خاطرتون باشه در برنامه گذشته عرض کردم جناب پرویز خطیبی به واسطه سابقه روزنامه نگاری که داره و برخورد با طبقات و گروه‌های مختلف اجتماعی میتونه نویسنده رئال خوبی باشه و بوده، و این نمایش گرگ نشون میده که چقدر خوب از پس کار بر اومده. ولی خب اگر از طبقه دیگری از اجتماع بود و اگر کار دیگری داشت شاید می‌خواست همین داستانو بنویسه، به این خوبی در نمی‌اومد و نمی‌تونست، موفق نمی‌شد. علاوه بر این، رئالیسم همیشه خطر کارکردی شدن رو هم داره. به هر حال هنر همیشه یک وجه منشوری داره و کارکردهای مختلفی داره. ما با پیدایش مارکسیسم زیرشاخه‌ای از رئالیسم داریم به اسم رئالیسم سوسیالیستی و در واقع یک جور کارکرد رئالیسم برای آگاهی و بیداری طبقاتیه که اگر خیلی افراطی باشه عملاً سبک رو از سبک بودن خودش خارج میکنه، از ادبی بودن خودش خارج میکنه.
همه شما مخاطبان گرامی رو تا فردا به خدای مهربان می‌سپارم.